الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير اعوانه وشيعته. سخن ما بمناسبت به قاعده لا ضرر منتهی شد، نسبت به قاعده لا ضرر عرض شد. از قواعد بسیار مهم و تأثیر گذاره. در جلسات قبل اشاره به نقل‌های متعدد این قاعده شد که گاهی در قضیه سمرت ابن جندب آمده، گاهی در بحث خیار شفعه آمده، گاهی در بحث عدم جواز منع فضل ماء آمده. این مقوله رو، توضیحاتش رو در جلسه قبل اشاره کردیم و گذشت. آیا اینها راوی آمده این قضایای متعددی که بوده اینها رو در یک جا جمع کرده یا نه؟ در این زمینه توضیحاتی دادیم و عرض خودمون رو هم بیان کردیم. به مناسبت وارد این نکته شدیم که سه تا تعبیر در بحث لا ضرر هست. حالا در چه مواقعی نازل فرمودن او یه بحث بود که گذشت، موارد صدورش از پیغمبر گرامی اسلام. نه، اصلا خود این جمله لا ضرر و لا ضراره چگونه وارد شده؟ عرض کردیم تارتن لا ضرر و لا ضراره فقطه، اخرى لا ضرر و لا ضراره علا مؤمننه، ثالثتاً فی الاسلامه. خب این تفحص و بررسی این که چرا و چگونه هست، چون آخه تأثیر گذاره. حالا بعد که انشاءالله وارد بشیم و بخوایم بررسی کنیم، خب مثلا این کلمه فی الاسلام رو اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم فقط در نقل مرحوم صدوق آمده و از کتب سنی ها هم نهایه ابن عثیر که یک کتاب لغوی هست با واژه فی الاسلام اشاره کردن. عرض کردم که حالا بعد که نگاه کنید معلوم میشه خب چقدر تأثیر گذاره که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ایشون از همین واژه فی الاسلام میخوان استفاده کنن برداشتشون رو از قاعده لا ضرر، که بعد اشاره خواهد شد. ایشون میگن مستفاده از قاعده لا ضرر نفی حکم مستلزم ضرر هست از باب نفی سبب به لسان نفی مسبب. لا ضرر یعنی در واقع حکمی که زمین ساز ضرر است منفیس و برداشته شده. پس خب چرا میگن لا خود ضرر؟ میگن از باب استعمال مسبب به جای سببه. مسبب یعنی اون ضرر. پس در واقع میخواستن پیغمبر اکرم بفرمایند حکمی که سبب ضرر شود نیست و منفیس در اسلام. یعنی مرحوم شیخ از واژه فی الاسلام دارن این استفاده رو میکنن. متوجه میشید؟ یعنی ایشون با فرض، آره دیگه، با فرض وجود این قید ای برداشت رو کردن. فی الاسلام یعنی در شریعت اسلام، در شریعت اسلام و در دین اسلام که دینی است، که مجموعه ایست از بگید احکامی که شارع مقدس جعل کرده، ایشون میگن در واقع پیغمبر اکرم میخواستن بفرماین که لا ورره، یعنی حکمی جعل شود که سبب ضرر شود در اسلام وجود ندارد. میخوام عرض کنم این واژه فل اسلام با وجودش زمین ساز این برداشت مرحوم شیخه، و الا لا ضرره و لا ضراره. هم ممکنه بگیم این حق نداری به دیگری ضرر بزنی، درست شد؟ خیلی دیگه فرق کرد برداشت اگه فل اسلام نباشه. حالا تازه اگر فل اسلام باشم، یه معناش اینه که در دین اسلام حق ضرر زدن به غیر نداری. نه، حالا میخوام بگم یه برداشتش اینه، ولی بالاخره یه برداشتش هم همونه که عرض کردم از قول مرحوم شیخ. اما اگر واژه فل اسلام نباشه، دیگه تقریبا متعینه در همین معناست، لا ضرره یعنی حق ضرر زدن نداری. لا رفث لا جدال ولا رفث ولا فسوق فی الحج، رفث و جدال و فسوق، لا رفث ولا جدال ولا فسوق، حالا الان یه لحظه تردید کردم ترتیبش رو، در حج. خب این چی میخواد بفهمونه؟ چی میفهمیم ازش؟ میفهمیم که یعنی نباید بشود، حق ندارید در حج این کار رو انجام بدید. خب لا ضرر فی الاسلام البته یه معناش باز میتونه این باشه که حق ندارید در دین اسلام که به دیگری چی وارد کنید؟ ضرر. خب اونجا دیگه قید فی الاسلام ضرورتی نداره. خب همه احکامی که پیغمبر اکرم میفرماین منظور در اسلام دیگه، متوجه میشید دیگه اون قید اضافه است. ولی در این حال مرحوم شیخ ای برداشتی که کردن با توجه به وجود قید فعل اسلام بوده، عرض بنده اینه، متوجه میشین چی دارم عرض میکنم؟ خب حالا برگردیم، یعنی در واقع میشه یکی از قرینه هایی که مرحوم شیخ میخوان ازش مدد بگیرن برای اثبات مدعای خودشون در برداشت از این جمله لا ضرره و لا ضراره. همه حرف من با تطویلش چی بود؟ میخواستم عرض کنم که توجه به این که این قید فی الاسلام باشه یا نباشه تأثیر گذاره. لا ضرره علا مؤمنین خیلی معناش فرق میکنه، یعنی حق ضرر زدن بر علیه مؤمن رو نداری، متوجه میشید؟ اصلا این دیگه یه چیز دیگه میشه معناش. اما لا ضرر و لا ضراره به نحو مطلق چی؟ خب او رو باید باز بحثش کنیم. پس توجه دارید این که این قیود دو قید فل اسلام یا علی مؤمنین باشه یا نباشه تأثیر گذاره در برداشت ما از این جمله هست. روشنه تا اینجا؟ ابهامتون چی آیه یعقوبی؟
قرینه
از جمله قرائنه. شما قرینه شو نپذیرید. ما که الان نمیخوایم قول تعیین کنیم، که نه، من الان در مقام انتخاب قول نبودم. حالا شما اون استفاده رو این قول دارید، او بهش میرسیم. نه، من اصل تأثیر گذاری این قیود رو میخواستم اشاره کنم که این قیود باشه یا نباشه تأثیر گذاره. یعنی نگید بعدن شما که ای آقا چه فرقی میکنه، اصل لا ضرره و لا ضراره، او که در همه تعابیر چیه؟ مشترکه. نه خیر، اگر مطلق باشه یه جور باید برداشت رو اثبات کنیم و دلیل پاش بیاریم، اگه با علی مؤمنین باشه یه جور، با فل اسلام باشه جورون آخر.
با خود اطلاعش با هم تفاوت داره یا نه؟
اینا هنوز بحث نکردیم، هنوز فعلا اصل تأثیر گذاری شما خواستم
بگیم. اصل تأثیر گذاری فل اسلام مشخص شد.
ها علی مؤمنین هم یقینا فقط میشه حق ضرر زدن بر مؤمن نداری.
ولی اگه مطلق باشه تمام افراد.
حالا دیگه او باید بحث کنیم ببینیم چی برداشت میکنیم. خب حالا البته اون مرسله، او کلامی که ابن عسیر نقل میکنه که خب او که هیچی کاری بهش نداریم، اما به اصطلاح اما اون فرمایش مرحوم صدوق چی؟ که مرحوم صدوق چی تعبیر کرده بودن؟ بگی جان؟ بله، این تعبیر مرحوم صدوق که ایشان میفرمایند که بله فی مقام بیان ان المسلم یرث من الکافر و الکافر لا یرث من المسلم، میرسن به اینجا که الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله علیه السلام. ایشون میگه که مرحوم صدوق در فقیه اینجوری میگه، حالا بعد عبارتشم بخونم براتون، میگه ان الله عز وجل انما حرم على الكفار الميراثه عقوبه لهم لكفرهم، کفار از مسلمان ها بخوان ارث ببرن، کما حرم على القائل عقوبه ل، على القاتل عقوبه ل قتله، قاتل میدونید دیگه از مقتول ارث نمیبره. فاما المسلم فلأی جرمت و عقوبت یحرم المیراث، چرا مسلمون ای چه جرمی داره که مسلمونی از کافر ارث نبره؟ به چه دلیل؟ این دیگه چه عقوبتی داره؟ و کیف صار الاسلام یزیده شرا، چطور میخواد اسلام زمین ساز این بشه که این یک شری بهش اصابه کنه که شرش هم چیه؟ اینه که ارث نبره. مع قول النبی، شاهد ارزوا اینجاست، عبارت صدوق، مع قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله علیه السلام لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی. البته حالا ایشون اول مع قوله صلی الله علیه و آله که قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله علیه السلام لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، که حالا خدمتتون عرض شه که آیا این قولهی بعدن منظور قول امام صادقه یا قول پیغمبر اکرمه؟ که اگر یادتون باشه تو اون روایت هم دیروز بحثشو کردیم که اون قاله بعدی مال چیه در اون تعابیر دیگه، اینجا هم همینطور. حالا اینش مهم نیست. پس ببینید مرحوم صدوق در فقیه با بیان نقل به صورت مرسل میفرماید و ما قوله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، یعنی مرحوم صدوق نقلش با نقل مشهور دوتا فرق داره، یکی کلمه فل اسلامه، یکی هم کلمه اضراره. خب تا اینجا روشنه. مرحوم صاحب منطق الاصول در جلد 5 صفحه 384 ایشان می فرماین ما در توقف از عمل به روایت صدوق مستندمون دو چیزه، یعنی اینکه این کلمه فل اسلام رو بخوایم اخذ کنیم، نه ما توقف میکنیم یعنی اخذ نمیکنیم. مستند ما دو چیزه و دو وجه. وجه اول ایشون میگن ما وثوق داریم، وثوق یعنی اطمینان، مثلا ظن بسیار بسیار چی قوی، ما وثوق داریم یا بگو احتمال قوی میدیم که کلمه فل اسلام زیادی مرحوم صدوق باشه. ایشون میگن ما چرا؟ چون تمام، ایشون چرا شده دیگه نمیگن، من عرض میکنم اینجا نمیگن، چون تمام نقلهای متعدد دیگری که داشتیم در موارد مختلفی که نقل شده، اونها هیچ کدام این واژه فل اسلام درش چیه؟ نبوده. بعدم مرحوم صدوق اینجا دارن در واقع چه کار میکنن؟ دارن بیان میکنن مع قول پیغمبر که با ما همچی چیزی بگید نداریم، خصوصا باز واجهش هم ایشون کلمه چی آورده؟ اضرار آورده. ما در استعمالات هیچ جا اضرار نداریم، از این که ایشان به جای ضرار هم باز کلمه اضرار رو به کار برده، برداشت اینه که ایشون اون چه که از فرمایش پیغمبر اکرم برداشت کرده رو اینجا نقل کرده، نه اینکه میخواسته عین عبارت پیغمبر اکرم رو به کار برده باشد. پس قرائنش رو بنده عرض کردم. ایشان میگن وثوق داریم یا احتمال قوی میدیم، سر وثوق و خب بعد خودش الان قرائن و معیداتی میاره چند تایی رو، من بعضی هاشم اشاره میکنم حالا از کلام خودشون. ایشون میفرمایم که اما به چه دلیل؟ ایشون میگن که اولا خب نقل گاهی با لفظ با قطع نظر از معناست، بلکه اصلا این فقط ناقل معنارم گاهی ممکنه متوجه نمیشه، فقط لفظ رو نقل میکنه، طورتا نقل اینجوریه. اخرا همین که بنده عرض کردم، ایشون میگه نقل با معنا و مضمونه، اصلا ناقل در مقام نقل نص لفظی کلام منقولون انه بگید نیست، که همینه که بنده عرض کردم که ناقل اون چه که از کلام منقولون انه برداشت کرده آورده، و همین جور که حقیر عرض کردم از برداشت ایشان میفرماید، ایشان میفرماید که اینجا مرحوم صدوق علل قاعده دارن کلام پیغمبر اکرم رو نقل میکنن، نه معذرت میخوام، دارن برداشتشون از کلام پیغمبر اکرم رو نقل میکنن. چرا؟ چون ایشون در مقام استدلال بر چی بودن؟ استدلال بر این بودن که مسلمان از کافر ارث میبره. آدم وقتی داره استدلال میکنه یا خب بله دیگه پیغمبر اکرم میفرمودن توی اسلام اینجوریه و اینجوری.
لفظ ما بزنم
ارسی
که صدوق خود اشاره به حدیث بکنه، یعنی نمیخواد خود مضمون حدیث، میخواد
بله بله
توی احادیث هست، یه حدیث علوب هست و حدیث هست و هست، ولی خود مضمونش نمیخواد نقل بکنه.
خب ایشون تعبیرش اینه، مع قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. بعد ای که ایشون میگه فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، این عبارت صدوقه دیگه.
نه میدونم احادیثی که
نامور
نمیخواد دقیق خود حدیث
رو نمیخواد، میخواد اشاره به حدیث. آره آره معیدید شما، بله ایشون. و بعد الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و الى آخر. حالا پس این یک قرینه بر این جهت. قرینه دیگه اینه که ایشان می‌فرمایند که مثلا اگر یک کسی صاحب قانون و تشریعی باشه، این کسی که صاحب قانون و تشریعی هست اگر یک حکمی رو تشریع کنه با یک انشاء خاص، بعد ما میتونیم تشریع اون قانون رو از قول او نقل کنیم ولو با اون انشاء خاص نباشه، این عبارتش لازم نیست باشه، متوجه میشین؟ خب مثلا فرض کنید یک کسی گفته که حتما باید فلان قانون رعایت شود و تخلف از قانون پیگرد قانونی دارد، تخلف از اون مسئله. حالا دیگری نقل میکنه میگه گفته یک کسی گفته این قانون لازم الاجرای ها، اگه کسی رعایت نکنه بعدن باید عواقب قانونیشو خودش بپذیرد. تعبیر عوض شد ولی کاملا مفاد چی شد؟ همون مفاد شد، روشنه؟ ایشون در واقع داره مبرر درست میکنه برای نقل به معنا. البته بنده عرضم اینه، تابش انسان در نقل تمام ظرائف و دقائق خود عبارت رو نقل کنه یقیناً چیه؟ اولاست.
بهش میگن ضابط.
بله ضابط میشه. ولی گاهی ناقل اینقدر قوی است که میداند جابجایی تعابیر زیاد و کم تأثیر گذاره در معنا نیست، اشکال نداره. البته عرض من اینه، اینجا مرحوم صدوق در مقام نقل نبوده اصلاً، در مقام چی بوده؟ استناد بوده. در مقام استناد بودن آدم گاهی به اصل یک مفهومی تمسک می کند فارغ از الفاظش. خب بعد ایشون دیگه حالا مثال می زنه، میگه ان الله حرم الغیبه فی الاسلام، در حالی که اصلا در انشاء تحریم غیبت کلمه فی الاسلام چیه؟ نیست. گاهی ممکنه که آدم اینجوری میگه دیگه، فرض کنید. یا مثالی که ایشون زدن عمدن مثالا رو میگم، ایشون میگن ان الحکومه شرعت سجن فی العراق، ولو اینکه کلمه فی العراق اصلا نبوده و الی آخر. آی خیانت در نقل میفرمایان نخیر یک امریه که متداوله و نقل به معنا صحیحه و الی آخر. خب بله بله بله
بله
بله بنده معتقدم همینه، درست
شاید بوده در نظر چیزی که
ایتون رو عرض میکنم، حالا عرض میکنم. خب منم معتقدم بفرمایید شما، حالا عرض میکنم آخرش. خب ایشون میفرمایان که پس بنابراین نسبت نفی ضرر فل اسلام به پیغمبر اکرم هم جور در میاد با این که پیغمبر اکرم این واژه فل اسلام رو فرموده باشن، هم جور در میاد با این که این واژه رو نفرموده باشن. یعنی اشکالی تولید نمیشه که اگر پیغمبر اکرم نفرموده باشن و مرحوم صدوق این رو چکار کرده باشه؟ اضافه کرده باشه. البته بنده معتقد نیستم، حالا عرض میکنم. خب این لذا ایشون میفرمایند که کلمه فل اسلام که مرحوم صدوق آورده نه ما ثابت نمیشه برامون، ایشون یه حرفشون بد نیست، ثابت نمیشه برامون که کلام صدوق ظهور داشته باشد در این که فل اسلام قول پیغمبر اکرم است. ظهور درست نمیشود، حد اکثر چی درست میشه؟ یه احتمال 50-50 مثلا. خب این یک حرف و دلیل اول که ایشان بهش تمسک کردن برای این که ما بگیم احتمال قوی هست که مرحوم صدوق این واژه رو خودشون ولی بنده نه، بنده این قرینه رو که خیلی همراهی نمی کنم. چرا؟ چون مرحوم صدوق رئیس المحدثینه، در مقام استدلاله، در میگه کما تعبیر ایشون اینه که مع قول النبی، وقتی میگه مع قول النبی این خیلی فرق میکنه، وقتی ایشون مقول قول رو داره نقل میکنه دیگه زیادی فعل اسلام چه وجهی داره؟ با این که ایشان مطلقاتی هم دیده که لا ضرر و لا ضرار تنها هم به کار برده شده و با توجه به این که ایشان کلمه قول رو میاره، بله حالا باید اون روایت رو دید که لا ضرر و لا ضرار اضرار فل اسلام فل اسلام و یزید المسلم خیرن و لا یزیده شرن، این رو بنده قفلت کردم که مراجعه کنم ببینم این آیا در لسان روایات دیگر غیر از اینجا آمده یا نیامده. اگر نیامده باشه این تتمش ممکنه همینم زیادی صدوق باشه، ممکنه نه همینم پیغمبر اکرم در مقام توضیح فرموده باشن. یعنی میخوام عرض کنم همچنان که کلمه فل اسلامش درش این تردید هست، کلمه فل اسلام و یزید المسلم خیرم ولا یزیده شرن هم درش همین تردید هست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب لذا این که صدوق اضافه کرده باشه اونم تعبیری که شما میگید احتمال چی؟ قوی، تعبیر ایشون اینه دیگه، قوت احتمال، الوثوق او قوت احتمال که اون کلمه فعل اسلام اضافه از مرحوم صدوق باشه، نه ما اینو به عنوان احتمال قوی قائل نیستیم، بلکه یعنی این قرینه‌ای که شما آوردید، بلکه این قرینه به زعم ما حد اکثر یک چی درست میکنه؟ احتمال درست میکنه، نه زنم به نظر من درست نمیکنه. بعد ازف این که صدوق آدم دقیق و محدث و فلان این هاست در مقام نقل قول پیغمبر اکرم هم هست، حقیر ارزم اینه که اتفاقا برعکسه. با توجه به این خصوصیات باید بگیم که ایشون اضافه نکرده. این وجه اولی که منتقل اصول بهش تمسک کرده.
بله. حالا اگر مضمون کلام پیامبر هم باشه باز قابل استناد به پیامبر هست دیگه. یعنی شما فرمایید با توجه به این که نه قوله اینو مستند به پیامبر هم کرده میگم اشکالی نداره که مضمون کلام پیامبر رو گرفته باشن و اون فعل اسلام رو خودشون اضافه کنن.
خب او دیگه اگر خودش اضافه کرده باشه به درد استدلال ما نمیخوره.
دیگه میشه بازم یعنی میشه
خب نه فقط لا ضرره و لا ضرارش به درد میخوره. دیگه فعل اسلامش با توجه به او برداشتایی که ازش میشه به درد استدلال نمیخوره. که دلیل دوم، وجه دومی که ایشون برای حرف اولشون میارن، ایشون میگن که آقا گاهی اشباح و نظائر تأثیر گذارن در سبق لسان انسان یا سبق قلم آدم. یعنی چی؟ ایشون میگن یه اشباح و نظائری داریم، مثلا داریم لا رهبانیت فل اسلام، اونجا با واژه فل اسلام استعمال شده این جمله، یا لا مناجشت فل اسلام و امثال اینها. خب این مواردی که آمده و به کار رفته پشت سرش لای نفی جنس با اسم، خب اینها پشت سرش خبرش چی بوده؟ فی الاسلام بوده. اینجا هم که لا ضرره و لا ضراره شبیه همون هاست دیگه. ایشون می فرماین این ارتکاب الاشباه و النظائر قد یوقع فی القفله، گاهی سبب میشه که آدم ان قفلتن یه سهو القلمی یا سهو القولی چیه؟ داشته باشد. بله احتمالش هست، ما هم ردش نمی کنیم.
قابل
هست میگه که
اخباری هست.
بله بله، ایشون هم همین فرمایش شما رو میگه، میگه آقا خب بابا اصل عدم قفلت رو چه کار میکنید؟ اونم باز قفلت مثل صدوقی. ایشون میفهمن اصل عدم قفلت ما به این اصل توجه نمی کنیم که وقتی که احتمال قفلت معتدن به باشد عرفا، یعنی احتمال قفلت احتمال زیادی باشه و در این مورد احتمالش زیاده. چرا احتمالش زیاده؟ عرض کردم به خاطر این که هیچ جای دیگه با واژه فل اسلام به کار نرفته، تنها جایی که آمده توی تعبیر صدوقه. چرا؟ یه بار استعمالات دیگه نمیداش در روایات دیگر. یه روایتی داریم فل اسلام آمده، باید بگیم اضافه نکرده، ولی فرض اینه که موارد متعددی دیگه به کار رفته و در هیچ مورد از اون موارد واژه فل اسلام نبوده. با این فرض
اضرارشان که اصلا
نبوده، اضرارم که نبوده، اضرارم که نبوده. خب بعد این هم دوم. سه، ایشون میگن که آقا اگر تازه کلمه فل اسلام جزء کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، خب این اصلا صحیح نیست این استعمال، مگر اینکه یه تقدیری باشه. اون تقدیر چیه؟ ایشون میفرمایند که یعنی اون توضیح مطلب چیه؟ چون میگن این فل اسلام ظرف دیگه، نه ظرف جار و مجرور، این ظرفیت صحیح نیست به لحاظ خود ضرر. لا ضرر فل اسلام یعنی خود ضرر در اسلام نیست، ضرر که در اسلام هست که، پس مجبوریم یه چیزی چکار کنیم؟ تقدیر بگیریم. خب به لحاظ نفس ضرر که نه، به لحاظ خود ضرر. ایشون میفهمن به لحاظ نفی ضرر هم نیست. چرا؟ ایشون میگن چون نفی با چی فهمونده شده؟ با لا. لا چیه؟ حرفه، روشنه؟ لا ضرره. ایشون میفهمد لا که حرفه، حرف نمیتونه طرف ربط باشه. طرف ربط شما میخواید چی رو بگید؟ بگید در اسلام نفی ضرر است، نفی ضرر است در اسلام. چون میخواد بگه که اون نفی رو به چی زدید؟ به ضرر. نفی و ضرر فل اسلام، انگار اینجوریه. چون میگن طرف ربط رو شما نمیتونید با حرف بفهمونید، چون طرف ربط شما چیه؟ نفی و ضرر است، نفی و ضرر است دیگه، نمیتونید با حرف بفهمونید. بله اگر این کلام مرحوم صدوق بود اینجوری میشد، میشد قوله فل اسلام لا ضرره، یعنی فل اسلام لا ضرره. من عرض میکنم من اینو خیلی نمیفهمم بابا. در موارد دیگر وقتی میگن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، او یعنی چی؟ حالا اونجا نهی رو با لا فهموندن، درسته؟ لا صلاة الا به طهورن چجوریه؟ شما چجوری معناش میکنید؟ لا صلاة الا به طهورن یعنی حقیقت صلات نیست مگر با طهور. لا ضرر فی الاسلام، حقیقت ضرر نیست در اسلام. خب بعد اینجا مرحوم صاحب و منتقا میگه اگر حقیقت ضرر نیست در اسلام که غلطه، پس باید یک چیزی در تقدیر بگیر. خب بگیریم. اشکالش چیه؟ بنده عرض میکنم مگر تقدیر گرفتن؟ مگر ما نداشتیم دلالت اقتضا، دلالت ایما، دلالت اشاره؟ خاطر شریفتون هست اقسام دلالات از یک حیث؟ خب میگیم یکی از او دلالات دیگه. آفرین. اگر در اسلام نباشه، خب مگر ما فقط میخوایم بگیم ضرر نیست، در حالی که ضرر یقینا هست. خب الکلام الکلام
نه دیگه، اگر اسلام نباشه اون رو حمل بر نفیش میکنه.
دیگه نیازی نیست،
اینجا دارید حمل بر نفیش میکنه.
خب باز لا رو نافیه یا ناهیه؟ این لای ناهیه بر سر اسم مگه در میاد؟ خب اونو باید توجیه کنیم دیگه.
لا ربا مثلا
بین الفلا، لا ربا که یعنی ربایی وجود ندارد. اوکی اوکی اوکی، حکمش نیست. لا رفسه، لا رفسه. خب اون موارد مختلف میشه دیگه، موارد مختلف میشه. بعدم بنده عرض میکنم صرف نیاز به تقدیر که اشکال ساز نیست که. اینم سه قرینه چهارم که میاره ایشون، ایشون میفهمن این جمله لا ضرر ولا ضرار ظاهرا یک جمله‌ایه که مستقل به بیان نبوده. یعنی اینجوری نبوده که پیغمبر اکرم مستقلا این جمله رو آورده باشن، بلکه ویل قضیه سمرت ابن جندب بوده مثلا، که در اون قضیه یا قضیه سمره یا غیرش شفعه منع فضل ما و الی آخر مواردی بوده، ذیل اون موارد پیغمبر اکرم بعد فرمودن لا ضرره ولا ضراره. بعد ایشون میفرماین در حالی که ما به کلام مرحوم صدوق که نگاه میکنیم هیچ ظهوری نداره که این در به اصطلاح ابتداعا وارد شده این جمله از پیغمبر اکرم، ظهور نداره دیگه. آره ظهوری در ابتدائیت نداره. خب وقتی ظهوری در ابتدائیت نداره، چون ایشون در مقام نقل روایت نیست بلکه در مقام چیه؟ استدلال دیگه. ایشون میفرمایند خب بد مانعی نداره که اگر کلام ایشون ظهور در ابتدائیت ندارد، این قابل جمع با ذیلیت هست. اگر قابل جمع با ذیلیت هست میشه ذیل قضیه سماره، ذیل قضیه شفعه و الی آخر. و در اون مواردم تمام نقلهایی رو که ما مراجعه میکنیم میبینیم واجه فل اسلام درشون چیه؟ نیامده. یه قرینه، قرینه خوبیست به زعم بنده. یعنی آخه ما وقتی نگاه میکنیم تمام موارد دیگر هیچی فل اسلام درشون نیست، موارد ذیلیه که این جمله لا ضرر ولا ضرار ذیل یک قضیه ای آمده. این جمله بله ممکنه ابتدا به ساکن منظور صدوق اینه، مرحوم صدوق که پیغمبر اکرم اینو فرمودن، اگه اینجوری باشه خب بله دیگه ربطی به اونها نداره. اونا دیگه عدم این فعل اسلام در اون موارد قرینه برای این که این فعل اسلام اضافه صدوقه نمی شود. گرفتید چی میگم؟ اما ممکنم هست ذیل باشه، و اگر ذیل باشه خب چون در تمام اون موارد هیچ جاش واژه فل اسلام نیامده، اینجا هم میگیم علل قاعده اضافه کیه؟ مرحوم صدوقه. که ایشون اینم میگه قرینه چندم، قرینه چهارم، هیچ جا اینجوری نیست. خب اگر اینه دقت کنید قشنگ میگه، میگه اگر اینه که این ذیل بوده همیشه این لازراره و لازراره دوران امر میشه، بگیم یا در قضیه سموره اون اضافه فل اسلام نقل نشده، حذف شده، اصل عدم نقیص است، یا بگیم در این قضیه‌ای که مرحوم صدوق استدلال کرده اضافه شده، اصل هم که باز عدم زیاده است، دوران امر میشه بین عدم نقیصه و عدم زیاده و سر جاش به عنوان یه اصل کلی آیون میگن اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه چیه؟ مقدم است. چون معمولا افراد از پیش خودشون اضافه دیگه چیه؟ نمی کنن. ممکنه یه چیزایش یادشون بره کم کنن، اما باز بیشتر از اون مقدار بخوان قیودی رو اضافه کنن بگید نیست. سر جاش اینجوری هست، اما نه در ما نحن فی. چرا؟ چون در ما نحن فی نقل با نقیصه متضافره و چون نقل با نقیصه متضافره یک دانه نقل اونم با زیاده فعل اسلام، این نمیتونه قوی تر باشه عدم و زیاده بر اصل عدم نقیصه. حرفشون حرف قشنگیه به زعم بنده، این فرمایششون فرمایش خوبیه. لذا ایشون میفرمایند با توجه به همه این وجوه برای ما راهی باقی نمیماند که بگیم حتما این قید از کلام رسول خداست. بنده عرض میکنم لااقلش اینه که شک میکنیم دیگه، اگر شک شد قابل استناد بگید نیست. هازا اولا که اشکال اول چی بود؟ این بود که ما وثوق داریم به قول ایشان یا احتمال قوی میدیم که این کلمه رو کی اضافه کرده باشه؟ مرحوم صدوق. اشکال دومش اینه، اشکال دوم که شما فهمیدید اشکالش چیه؟ بگید. حدیث مرسله، مرسله، مثلا چون سندی براش نقل کرده.
چکشکاری که مرسل
خب میخوام بگم دیگه. بعدم میگه و معه قولهی، یعنی داره کاملا چکار میکنه مرحوم صدوق؟
سفت
اسناد میده، میگه معه قولهی، اونم باز در مقام چی؟ استدلال. استدلال برای یک حکم شرعی وقتی داره میاره و میگه معه قولهی، یعنی مخواد بگه پیغمبر اینو فرمودن. لذا ایشون میفرماید این روایت صدوق اگرچه که مرسله نیست مثل اون مواردی که بگه روی عن النبی، بلکه ایشون داره به صورت جزمی میگه مع قوله، یعنی مرحوم صدوق قائله که این کلام از پیغمبر اکرم قطعا صادر شده، درسته، اما ایشون میفرماید در این حال این نافع در صحت بناء بر حکایت مرحوم صدوق بگید نیست. چرا؟ اینش یک نکته فنی قشنگیه، دقت کنید. وقت گذشته. آها. پس دو کلمه حالا بگیم. ایشون میفرماید که همینو بگم تمامش کردم. فقط به خاطر اینه که ممکنه این بله، حالا دقت کنید. آیا ایشون برای یک روایت تامت و سندی تمسک کرده که بعد اعتماد بر او اگر کرده باشه اینجا میگیم این شهادت صدوق دیگه برای ما چیه؟ معتبر است. ایشون میگن، حالا اول فرمایششون رو بگن، نه شاید روایتی که به صدوق رسیده سندن تمام نبوده، اما ایشان با توجه به قرائنی قائل به تمامیت سند شده و لذا میگم معقوله که اگر اون قرائن به ما میرسید ما اون قرائن رو قائل نمیشدیم. اصطلاحاً اجتهاد مرحوم صدوقه، اجتهاد مرحوم صدوق، لذا ما اعتماد بر حکایتشون نمیکنیم. اینو من قبلا هم اشاره کردم، این دائره مدار بحث مبنایی است. که آیا ما اعتماد به قول صدوق که به لفظ قاله یا مع قوله بکنیم، بگیم فرق هست بین قاله و رویه؟ این رو من قبلا مفصل بحثشو کردم. بعضی ها میگن صدوق تا گفت تمامه، چه قاله چه رویه. بعضی ها تفصیل دادن. مرحوم آیت الله امام میگن بین قاله و رویه فرقه. مرحوم آیت الله خویی عرض کردم فرمودن در دوره سابق ما فرق میگذاشتیم اما در این دوره فرق نمیگذاریم. منتقا هم همینجور، بسیاری از محققین هم همین رو میگن، میگن نه، ممکنه صدوق از باب اصالت العداله و یا امثال اینها بوده و لذا به یک روایتی بگید اعتنا کرده، در حالی که او برای ما ملاک نیست.
ببخشید این روایت مرسل برای خود صدوق هم بوده؟
ما نمیدونیم چی بوده، هیچ خبری نداره. برای ما الان مرسل تلقی میشه.
اگه مرسل برای خود صدوق هم باشه ما دیگه اصالت العداله استفاده میکنیم برای وثوق او راوی.
بله. هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. لذا پس نکته اول این شد که از جهت متن حدیث استعمال فل اسلام فقط در یک جا بود، اون رو هم که دیگه این نکاتش رو عرض کردیم، لذا خیلی مانور دادن روی کلمه فل اسلامی که این جور محل مناقشه هست که بعد بخواد زمین ساز استنباط ما بشود و برداشت ما بشود از حدیث لا ضرر قابل تأمل است.